اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه امروز 9 مارچ سال 2019 از رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می کنم با فشرده ای از اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب همه شما بخیر. صبح امروز در پی حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ولایت فرا، دو راکت با میدان هوایی فرا شلیک شد. گروه طالبان این حمله را تایید کرده اما در این خصوص جزئیات بیشتر ارائه نکردند. این رویداد تلفات در پی نداشته است. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا خلیل نورزایی میشنویم که همین لحظه در تماس مستقیم با ما قرار دارند. آقای نورزایی سلام، به شما خوش آمدین. میخواستم جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت فرا از شما بشنویم، به اینکه این راکت ها چگونه فرد شد، در چه زمان، اگر لطف بکنید.
سلام بر شما. همانطور که میدانید در جریان روزهای گذشته به دنبال بارندگی های موسمی، سیلاب های بسیاری در ولایت های غربی افغانستان خصوصا فرا جاری شد و در این سیلاب ها شمار زیادی از مردم خانه های خود از دست دادن و چندین تن جان خود از دست دادن. امروز رئیس جمهور به هدف دیده بازی در وضعیت امنیتی ولایت فرا و رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان به همراه یک هیئت بلند رتبه وارد ولایت فرا شد. زمانی که رئیس جمهور وارد ولایت فرا شدند، بعد از اینکه از میدان هوایی بیرون شدند، دو فیر موشک به سمت غربی میدان هوایی فرا اصابت کرد که بعدا طالبا مسئولیت این حمله موشکی به عهده گرفتند. ولی در این حمله تنها آسیب مالی رسیده به قسمت های از میدان هوایی ولایت فرا و کسی در این حمله موشکی زخمی نشده. اما رئیس جمهور امروز در دیدارهای مختلفی که با بزرگان قومی، با جوانان، با استادان مکاتب و پوهندون و زنان داشت، وعده های گوناگون به آنها داد. در دیداری که از وضعیت سیلاب زدگان داشت، به آنها گفت که کمک های عاجل که به گونه مجموعی 226 میلیون افغانی میشه از سوی حکومت افغانستان و نهادهای امداد رسان به این مردم پرداخت میشه و همچنان به وزیر شهرسازی افغانستان رئیس جمهور هدایت داد تا 1000 خانه مسکونی نو رو برای کسانی که خانه های خود در سیلاب در ولایت فرا از دست دادن در قسمت های دیگری بسازن که در مسیر سیلاب نباشه. همچنین ایجاد گلخانه ها، زمین های زراعتی و اعمار چندین مکتب که در سیلاب ها از بین رفته بود. و رئیس جمهور همچنان وعده های دیگری به مردم فرا داد، از جمله اینکه گفت تامین امنیت به زودی به شکل خیلی قوی در ولایت فرا انجام خواهند داد. بند بخش‌آباد یکی از بندهایی که همواره سر از او جریان وجود جنجال ها وجود داره، رئیس جمهور وعده داد به مردم که این بند کار پلان تکمیلی از او به زودی تموم بشه و برای مردم ولایت فرا این بند ایجاد بشه.
تشکر آقای نورزایی.
در قسمت وصل نمودن برق ولایت فرا به برق ترکمنستان داد و گفت که در آینده سعی میکنه تا دوباره ولایت فرا به گودام نیروجات افغانستان تبدیل کنه.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت فرا و دیدار او با مقام های و بزرگای ولایت و بررسی منابع آب و بخش زراعت. ادامه خبرها. یافته‌های تازه سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که از جمع 180 کشور در جهان، افغانستان توانسته ویروس اچ‌آی‌وی را مهار کند. با گزارش سازمان صحی جهان، افغانستان در راستای مبارزه با این ویروس مقام اول را به دست آورده است. دکتر ماریا النر جیفیلیو برومیو، رئیس حوزه ای سازمان، روز شنبه 18 اوت در یک نشست خبری در کابل از تلاش های وزارت صحت عامه در این بخش ستایش کرده، گفت که افغانستان توانسته تا از گسترش ویروس جلوگیری کنه. او همچنان افغانستان را به خاطر از بین بردن گفت که افغانستان به خاطر از بین بردن وقایع جدید ویروس اچ‌آی‌وی به هدفش نائل آمده است. سران سیاسی افغان در همایش سالیاد درگذشت مارشال قسیم فهیم بر همدیگر پذیری در روند صلح تاکید کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، روز شنبه گفت که صلح اولویت همه افغان است، اما صلحی که در آن عدالت نباشد او ضمن استقبال از تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در راستای گفتگوهای صلح افغانستان گفت که در این خصوص به تفاهم ملی نیاز است. او گفت ایجاب می‌کند که در مهمترین مسئله‌ای که مسئله صلح است، بزرگان و همه با هم در این راستا برای منافع بزرگ و ملی کشور گرد هم بیایند. با باور آقای عبدالله، افغانستان زمان آزاد خواهد بود که هیچ گروهی تروریستی در آن موجود نباشد و هیچ کشور افغانستان را مورد تهدید قرار ندهد. اخبار جان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. هند می گوید که پاکستان از بازدید خبرنگاران از محل سقوط طیاره جنگی هند در کشمیر تحت کنترل پاکستان جلوگیری کرده است. این مطلب را وزارت خارجه هند اعلام کرده و گفته است که پاکستان چیزهای زیاده برای پنهان کردن از چشم خبرنگاران دارد. پاکستان به روز پنج شنبه از ورود خبرنگاران رویترز به محلی که هفته گذشته توسط جت‌های هندی مورد هدف قرار گرفت جلوگیری کرده و دلیل آن را نگرانی امنیتی عنوان کرده است. محکوم کردن غیر متوقع پال منفورد برای کمتر از 4 سال به حبس توسط یک قاضی فدرال مورد تقبیه منتقدان قرار گرفته، آن را جزای سطحی پنداشتند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
TSLS قاضی محکمه فدرال منفورد را به روز پنجشنبه به 47 ماه زندان محکوم کرد. این رئیس سابق کمپاین‌های انتخاباتی ترامپ و مشاور سیاسی بین‌المللی در 8 مورد فریبکاری بانکی و مالیدهی در حالی مجرم شناخته شد که مبالغ هنگفت پولی در جریان کار با سیاستمداران اوکراین به دست آورده بود. مجازات داده شده به او بسیار کمتر از 19.5 تا 24.5 سالی است که تحت رهنمودهای جزایی فدرال در همچون موارد تجویز می‌گردد. اما قاضی الیس گفت که سزای داده شده بیش از حد بوده و آن را به اساس سفارش نامه های هواخواهان او به او داده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش از قرارداد خرید راکت های S-400 روسی صرف نظر نخواهد کرد و این نظرات را بر روز چهارشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز داشت و افزود که متعقبا ترکیه ممکن خرید سیستم دفاعی هوایی S-500 را نیز بررسی کند. سخنان رئیس جمهور ترکیه در حال منتشر می شود که وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که در صورت اصرار ترکیه مبنی بر خرید سیستم دفاعی هوایی S-400 روسی، ایالات متحده قرارداد فروش طیارهای جنگی را به ترکیه بازنگری خواهد کرد. ترکیه عضو ناتو و ایالات متحده هشدار داده است که سیستم S-400 روسی نمی تواند با سیستم دفاعی هوایی ناتو ادغام گردد. مقام‌ها در مالیزیا گفتند که یک مرد به جرم اهانت به اسلام و پیامبر مسلمانان در رسانه‌های مجازی به بیش از 10 سال زندان محکوم شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
محمد فیروز هارون یک مقام ارشد پلیس مالیزیا گفت که این مرد در برابر 10 مورد سوء استفاده از رسانه‌های اجتماعی مجرم شناخته شده است. علاوه بر این فرد که از او نام برده نشده است، یک فرد دیگر نیز به اهانت به اسلام در رسانه‌های اجتماعی متهم شده است. انتظار می رود جلسه محاکمه این فرد روز دوشنبه برگزار شود. آقای آرون گفت پلیس به مردم خاطر نشان ساخته است که از رسانه های اجتماعی و سایر شبکه های ارتباطی طور استفاده نکنند که بتواند حساسیت های مذهبی و نژادی را برانگیخته و در میان اجتماعات مردم باعث ایجاد تنش شود. روز پنجشنبه مجاهد یوسف راوا وزیر امور مذهبی مالیزیا اعلام کرد که دپارتمنت امور اسلامی یک واحد کاری جدید را تشکیل داده که مسئول نظارت بر متون و نوشته هایی است که در آن به اسلام و پیامبر مسلمانان اهانت شده باشد.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نیروهای مسلح شرق لیبیا به رهبری خلیفه حفتار در حال پیشروی به سوی طرابلس پایتخت آن کشور هستند. سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از تحولات اخیر لیبیا گفته است که در تلاش است تا حکومت‌های موازی را در آن کشور متحد ساخته و به هرج و مرج در لیبیا پایان ببخشد. نیروهای مسلح شرق لیبیا که اخیراً متباقی چاهای نفت در جنوب آن کشور را در اختیار گرفتند، در مرکز آن کشور پایگاهی نظامی ایجاد کرده و گفته می شود که در صدد پیشروی به سوی پایتخت و سرنگونی حکومت مرکزی آن کشور می باشند. خلیفه حفتار در خصوص این که آیا قصد سرنگونی حکومت مرکزی را دارد و یا خیر اظهار نظر نکرده است. و خبر آخر این که در ونزوئلا برقی که به مدت 24 ساعت در اکثر شهرهای آن کشور قطع شده بود دوباره وصل گردید. مقام های ونزوئلا دلیل قطع شدن برق را دستکاری در یکی از بندهای تولید برق آن کشور را عنوان کرده است. اتهامی که خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا آن را رد کرده است. از سوی دیگر قرار است امروز در آن کشور مخالفان و موافقان حکومت نیکولاس مادورو تظاهرات را بر راه بیاندازند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نباید توقع داشت طالبان به حکومت این کشور تسلیم شوند، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مسئول تمام فعالیت‌های تروریستی در این کشور را طالبان می‌خواند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مراسم پنجمین سالیاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفت که روزانه میان 100 تا 200 تن بر دلیل جنگ در این کشور در حال کشته می شوند که خواست همه مردم افغانستان تامین صلح است. آقای خلیلی تاکید کرد که صلح یک جانبه و امارات اسلامی را هرگز نمیپذیرند، اما افزود که دو طرف صلح میخواهند که برایشان عزتمند باشد و نباید توقع داشت که طالبان به دولت افغانستان تسلیم شوند.
صلح عزتمندانه را ما میخواهیم و صلحی که عزتمندانه برای طرف نباشد به هیچ وجه پیاده نخواهد شد. ما بر نمیگردیم به ملا شاهی و امارت طالبانی و ای را هم توقع نداشته باشیم که ما اونا از اونا تسلیمی بخواهیم. مکانیزم معقول و منطقی میخواهد که باید دو طرف با اون مکانیزم توافق کنند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که در صورت تامین صلح نیاز به حضور نظامی خارجی ها در افغانستان نیست، اما با این هم آقای عبدالله گروه طالبان را زمینه ساز فعالیت تمامی گروه های تروریستی در این کشور دانست.
این معنا نداره کی مسئولیت چه گرفت کی نگرفت. زمینه سازی برای تمامی گروه های تروریستی، اگر یک روز گروه های تروریستی از اینجا با استفاده از افغانستان امریکا و دورتر و نزدیکتر از او را مورد حمله قرار داد، مسئولیت متوجه یک گروه بود. اگر امروز این کارا صورت میگیره تحت نام ها و عناوین مختلف دیگر، بازم مسئولیت متوجه یک گروه است.
اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به نشست مسکو گفت در آن نشست دیدند که نه تنها وی بلکه تمام اشتراک کنندگان برادر طالبان بودند. آقای کرزی تاکید کرد که جنگ جاری بر این کشور تحمیل شده است.
کوشش های امروزی امریکا را بر صلح در افغانستان تایید میکنیم، کوشش های کشورهای دیگر را تایید میکنیم. به همین دلیل هم رفتیم با مسکو با امرای تحریک اسلامی طالبان رفتیم ششتیم. اونجا دیدیم که جنگ بر ما تحمیل شده است. هیچ افغانی، هیچ فرد از خاک در خاک خود جنگ نمیخواد.
این در حال است که مذاکرات صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر وارد هفتمین روزش شده است و هنوز جزئیات مذاکرات دو طرف با رسانه ها شریک ساختن نشده است. در این حال قرار است حکومت افغانستان لوی جرگه مشورتی و سیومین دور پروسه کابل را در مورد صلح این کشور در جریان چند ماه آینده برگزار نماید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که حریم فضایی پاکستان به روی پروازهای خارجی باز شده است، اما این مسیر هنوز هم بر روی پروازهای کابل دهلی مسدود است. مسئولان شرکت‌های سیاحتی می‌گویند که این مسدودیت قیمت و زمان پروازها به دهلی را دو برابر ساخته است و هزاران افغان مجبور شدند که مسافرت‌های خود را به هند به تعویق بیندازند. ولی اداره هوانوردی افغانستان میگوید که تا دو روز دیگر حریم فضایی پاکستان بر روی پروازهای کابل دهلی باز خواهد شد. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
کابل دهلی نو یکی از پررفت آمدترین مسیرهای هوایی است که دست کم 4 شرکت هوانوردی به انتقال صدها مسافر از این مسیر می پرداختند. اما با مسدود ماندن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای افغانستان هند، قیمت و زمان پروازها در این مسیر به 2 برابر افزایش یافته است.
وضعیت بسیار خراب است. اگر مردم به خاطر که هندستان میرن، به خاطر شکر نمیرن، به خاطر کار میداشته باشن، به خاطر مریضی میرن، اگر دکتا بسیار بالا رفته. حالا یک کامیار پرواز میکنه، اگر 3 اوپایماس که پرواز میکنه، دکتا بسیار بالا رفته، اگر مردم بسیار در مشکل هستند.
قیمت یک طرفه هندستان و حتی تا $310 رسیده، مردم واسه توانشان نداری، یک آفت است مردم برای مردم پیش آمده.
در برخی از موارد عاجل تکت پرواز به دهلی تا $400 هم فروخته شده است که $240 بیشتر از قیمت اصلی این پرواز هاست. اداره هوانوردی افغانستان میگوید که قرار بود این مسدودیت در 8 ماه مارچ پایان یابد، اما به دلایل این مدت برای 3 روز تمدید شده است.
برای مسافرها به تماس هستیم، ایمیل کردیم بر ایر اندیا و اسپایس جت، باز اونا به ما تو یک تاریخ معین فعلا نگفتن که به این تاریخ شروع میشه. یک جواب مبهم دادن که فعلا نامعلوم از پروازهای ما.
با تجدید تنش‌ها میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم فضای خود را مسدود و به هیچ طیاره اجازه عبور از فضای پاکستان را نداد. این روند سبب شد که حدود 600 پرواز که از فضای افغانستان وارد حریم پاکستان می‌شدند، ممنوعیت پرواز بگیرند و این کار به اقتصاد افغانستان و پاکستان آسیب رسانید. با این حال از 3 روز بدین سو پروازهای کابل اسلام آباد دوباره آغاز شدند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
در آستانه فرارسیدن فصل بهار، وزارت دفاع و داخلی افغانستان از افزایش حملات تهاجمی بر علیه مخالفان مسلح خبر می‌دهند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که نیروهای دفاعی کشور حالا توانه آن را دارند که به گونه بهتر از خاک و مردم خود حفاظت کنند. از سوی دیگر، وزارت داخلی افغانستان هم به هدف تأمین امنیت بهتر از تلاش‌ها به هدف جلوگیری از رویدادهای تروریستی اطمینان می‌دهد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن فصل بهار، وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان به هدف سرکوب مخالفان مسلح و جلوگیری از حملات تروریستی در کشور از آمادگی‌های کامل خبر می‌دهد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روزشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای دفاعی افغانستان آمادگی دارد که با شجاعت کامل از خاک و مردمشان دفاع نمایند.
با آمدن بهار یا سال نو خورشیدی ما به گونه کامل آمادگی داریم و با تمام قوت از خاک افغانستان دفاع میکنیم و به مبارزه علیه تروریستان ادامه میدهیم. حالا هم به مردم اطمینان میدیم که به همکاری شما نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حالا این توان را دارند که امنیتتان را بگیرند و برای شما زمینه زندگی بهتر را فراهم سازند.
این در حالی است که با آمدن فصل بهار در هر سال جنگ در افغانستان شدت بیشتر گرفته و نیروهای امنیتی و مردم با تهدیدات روبرو میگردند. از سوی دیگر در حمله های اخیر در کابل و ننگرهار که برای ده‌ها تن در آن تلفات وارد گردید، نگرانی های را به همراه شد. براز پنجشنبه هفته گذشته در اثر فیر هوان بر مراسم یاد بود از عبدالعلی مزاری در کابل 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان در نزدیکی میدان هوایی ننگرهار در حمله 5 مخالف مسلح بالای شرکت ای بی ای 11 کارمند این شرکت کشته شدند. مسئولیت این دو حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله خونین اخیر در شهر کابل توسط گروه طالبان انجام شده است. اما با این همه نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه های توریست در جریان عملیات بهاری دیگر هم سرکوب خواهند شد.
ما به حملات تهاجمی خود به همین شدت ادامه می دهیم. دشمن در تمام افغانستان تضعیف شده است. رهبرانشان هر روز کشته می شود. در عملیات بهاری هم ساعت را کرگان های کشفی ما از قبل بالای آن کار کرده است. در آنجا عملیات آغاز می شود. ما به شما و از طریق شما به مردم اطمینان می دهیم که در بهار دشمن دیگر هم تضعیف خواهد شد و در وضعیت امنیتی بهبود به وجود خواهد آمد.
امنیت به امنیت به روال که بقره والا راغلی.
آقای رحیمی گفت که وزارت داخله برای جلوگیری از رویدادهای تروریستی پلانهای خاص را رویداد دارد که با عملی شدن آن از بسیاری حملات جلوگیری می شود. در همین حال محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی افغان به این باور است هرگاه تلاش های جاری صلح نتیجه ندهد در بهار پیشرو جنگ دیگر هم شدت خواهد یافت. وی میگوید هرگاه حالات چنین باشد و صلح نیاید و امریکا و ناتو از حمایت نیروهای امنیتی افغان دست بکشند مشکلات بیشتر خواهد شد که در بهار آینده هم تلفات ملکی بیشتر خواهد شد و هم دو طرف تلفات زیاد وارد خواهد شد. آقای مجاهد میگوید که شماری از کشورها در این تلاشند که برای منافع شخصیشان جنگ در این کشور را جاری نگه دارند تا افغانها میان خودشان سازش نکنند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر مسئولیت جان مردم از تمام امکانات استفاده میکند و در این بخش از هیچ سعی و تلاش دریغ نمیکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه یک بار دیگر تاکید کرد که روابط او و آمریکا با کیم جونگ اون و کره شمالی بسیار خوب بوده و به باور وی این رابطه خوب باقی خواهد ماند. این در حالی است که اداره استخبارات کره جنوبی و دو مرکز پژوهشی آمریکایی گفتند که کره شمالی کار روی بازسازی یک مرکز آزمایش میزایل ها را در غرب این کشور آغاز کرده است. کره شمالی از سال 2007 به این سو آزمایش سلاح‌های اتمی و میزایل‌های خود را متوقف کرده است. با جزئیات بیشتر در این گزارش از لیلا حبیب عظیمی توجه کنید.
زمانی که از رئیس جمهور ترامپ در مورد اثرگیری فعالیت کره شمالی در تأسیسات سوهی که پایگاه پرتاب راکت است پرسیده شد، رئیس جمهور هر گونه نگرانی را در مورد این موضوع جدی نگرفته، گفت زمان همه چیز را روشن خواهد ساخت، اما گفت که رابطه‌اش با کیم جونگ اون همچنان قوی است.
اگر هر کار کرده باشد که در تفاهم میان ما نبوده باشد، من به شیوه منفی متعجب خواهم شد، اما ببینیم چه اتفاقی میافتد.
وزارت امور خارجه پس از نشست هانوی بحث در مورد تماس‌های ایالات متحده و کره شمالی را رد کرد، اما در مورد مذاکرات آینده خوشبین بود.
اما پیام ما در اینجا به صورت عمومی و خصوصی برای آن موضوع این است که ما آماده هستیم. ما همچنان آماده هستیم که کره شمالی را برای یک مذاکره سازنده وادار سازیم.
در پاسخ به این که در نشست سران هانوی چه اتفاقی افتاده است، قانونگذارانی که به تازگی از استفان بیگان نماینده ویژه اطلاعات حاصل کرده اند و صدای امریکا گفتند که هیچ یک از رهبران قادر نشدند آنچرا که می خواستند در نشست اخیر به دست دارند.
رئیس جمهور خواستار تعهد به انحلال کامل هسته‌ای در بدل تحریم ها شد. این در یک نشست دروزه اتفاق نخواهد افتاد، اما ناکامی برای به دست آوردن یک معامله جامع یک امر خیلی مهم برای رئیس جمهور بود. موضع واضح و روشن کنگرس، هیچ گونه عادی سازی بدون انحلال هسته‌ای وجود ندارد. رئیس جمهور حق داشت که از معامله دور شود و اجتناب ورزد که ایالات متحده تحت حداکثر فشار قرار داشت.
رسانه های دولتی کره شمالی روز جمعه برای نخستین بار اعلام کردند که اجلاس سران هیچ پیشرفتی نداشته و مردم آن کشور ایالات متحده را به خاطر عدم دستیابی به یک توافقنامه نکوهش می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
جنبش محیط زیست در اروپا قوت می‌گیرد و ممکن به زودی در ایالات متحده نیز گسترش یابد. اطفال و نوجوانان به سنوفشان حاضر نشده، در عوض آگاهی دهی در مورد تغییرات اقلیم را هدف قرار داده و در برابر عدم اقدام حکومت دست به اعتراض می‌کنند. در حالی که بسیاری از دایه ها آنها پشتیبانی می کنند ولی تعدادی با طرز العمل آنها اختلاف دارند. آیا اطفال صنوفشان را برای پیشبرد مقاصد سیاسی باید ترک بگویند؟ مارکوس میرجهلن روی این موضوع روشنی انداخته که گزارش او را از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
اطفال صنوفشان را ترک کرده و در برابر اقدام نکردن از جانب حکومت ها در مقابل تغییر اقلیم دست به اعتراض زدند. این اعتراضات بیشتر در اروپا برای ماها جریان دارد. اعتراض کنندگان می گویند آگاه باشید، تغییر اقلیم باید متوقف شود. هر روز جمعه ده ها هزار نوجوان در بلژیک، آلمان، فرانسه، اتریش و سایر کشورها به صنوفشان نمی روند. یکی از پیام های دراماتیکشان این است: هرگاه ما آینده نداشته باشیم پس برای چی به مکتب برویم؟ این جنبش در تابستان 2018 آغاز شد و آن را فقط یک دختر نوجوان آغاز کرد. او در آن زمان صرف 15 ساله بود. گریتا تونبرگ از سویدن است. او در روزهای جمعه از رفتن به صنف ابا ورزید و در عوض در برابر پارلمان سویدن دست به تحسن زد و شعاری را به این عنوان حمل میکرد: اعتراض برای اقلیم. رسانه های اجتماعی این دختر را خیلی مشهور ساخت. به زودی تعداد زیادی او را در این رسانه ها تعقیب کردند. تونبرگ در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس برای ایراد بیانیه دعوت شد.
من از شما می خواهم تا سراسیمه شوید. من از شما می طلبم تا همه روزه احساس خوف کنید و می خواهم تا دست به اقدام بزنید.
هشتگ تونبرگ، اعتراض مکتب برای اقلیم و جمعه ها برای فردا اکنون در بیرون از صنوف تای رهپیمایی ها در خیابان ها جریان دارد. پسر می گوید
هرگاه حکومات دست به اقدام نزنند جهان جای خرابتر خواهد بود، زیرا در آن طوفان های شدید، خشکسالی ها، سیلاب ها و جنگ ها روی منابع طبیعی رو خواهد داد و در جهان ثبات کمتر حاکم خواهد شد.
دختری گفت
من امروز مکتب را به قصد اعتراضات ترک کردم و به فکر من این مسئله اقلیم آنقدر مهم است که می توان بیشتر از 2 ساعت وقت خویش را به خاطر آن از صنف دور بود.
این جنبش مورد تایید انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، جرمی کارباین، رهبر حزب کارگر بریتانیا و جین کلاودو جنکر، رئیس کمیسیون اروپایی قرار گرفت. جنکر می گوید که جنبش نوجوانان او را به یاد فعال بودنش در این سن و سال می اندازد. اما تعدادی از این دایه نوجوانان کمتر استقبال می کنند. سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، در میان این مردم است. او عدم رضایت خود را از این جنبش در نوامبر سال گذشته چنین بیان داشت:
اطفال باید به مکاتب بروند. این چیزی است که همه ما با آن متحد هستیم. من از این مفکوره جانبداری نمی کنم که اطفال به مکتب نروند. آنچه ما می خواهیم این است که اطفال بیشتر در مکاتب درس بخوانند، نه این که بخش از جنبش های باشند.
دختری گفت
هرگاه اطفال دست به اقدامی بزنند، در این صورت تریزا می صدر اعظم بریتانیا را متوجه می سازد.
دختر دیگری می گوید
آنها می گویند اطفال چیزی انجام دادن نمی توانند، اما آنها همان اندازه می توانند که بزرگسالان می توانند.
جنبش عمل اقلیم بیشتر در اروپا ریشه دوانیده است، اما سایر گروه ها از سایر مناطق جهان نیز به آن می پیوندند. فعالین به این امیدوارند تا بتوانند این نهضت را در ایالات متحده در 15 مارچ نیز گسترش بخشند. این روزی خواهد بود که روز جهانی ترک مکتب در آن به اجرا در خواهد آمد و این خود پشتیبانی ها و مخالفت های را در برابر این جنبش در میان مردم در قبال خواهد داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.